به نام خدا. نام کتاب: پدر بزرگ من بازرگان. نویسنده: نازنین بنی اسدی. محل نشر: تهران، انتشارات کبیر. بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان. چاپ دوم 1384. گوینده و صدابردار: هانیه معینی. با بررسی: ابوالفضل گیلانی. ضبط رایانه‌ای. تهیه شده در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان. تلفن تماس 22 89 40 55. این کتاب مجموعاً در 7 فصل و 182 صفحه به چاپ رسیده است. پیشکش به فرزندانم شکوفه و محمد حسین نوری. مقدمه. از وقتی خودم رو شناختم نگاهم به اون بود. در میان جمع، در خانواده و در تنهایی، کسی بود که مثل هیچ کس نبود. ارمغانی از آرامش بود. اون که برای تمام چراهای تمام نشدنیم همیشه پاسخی داشت. و چه تلخ بود تجربه اون شب سرد زمستون که در انتظار رسیدن پیکرش در فرودگاه مهرآباد مبهوت ایستاده بودیم. نمیخواستم قبول کنم که اون دیگر نیست تا چراهای من رو پاسخی بده. پدر بزرگ همه رو غافلگیر کرده بود و برای همیشه رفته بود. انگار همین دیروز بود. از خداحافظی فقط 2 شب سپری می شد و من ندونسته بودم که این آخرین باره. همیشه ممکنه آخرین بار باشه و ما نمی دونیم. مثل خیلی چیزای دیگه که نمی دونیم. اینک 10 زمستان از رفتن اون گذشته. سرزمین ما و آدمیان آن در معرض تغییرات پرشتابی قرار گرفتند و من در این میان اون را در باورها و اندیشه های ماندگارش هنوز زنده می بینم. بگذار به گیتی اثری، زان که در آفاق تا چشم به هم برزنی از ما اثری نیست. در طول این سالها همواره احساس می کردم باید چیزی رو روی کاغذ بیارم. چیزی که به مرور از مطالعه تاریخ معاصر و ژرف‌نگری در فراز و نشیب زندگی پدر بزرگ دریافت کرده بودم و این همه رو به نیت رساندن اون به مخاطب جوان کشورم، نسلی که تازه نفس میاد تا سکان کشتی طوفان زده کشور رو به دست بگیره، لازم می دیدم. جوان امروز انسان عصر جهانی شدن است. در کوران امواج رنگارنگ رسانه‌های ارتباط جمعی، ماهواره، اینترنت و غیره قرار گرفته و انواع متضاد و متقابل زیستن‌ها را می‌بینه و به آنها می‌اندیشه. جوانی که خود باید راه بجویه، داوری کنه و برگزینه و انتخاب درست بیش از هر چیز دیگه مستلزم آگاهی و شناخت. در این میان بازرگان تبلوری است اصیل از ارزش‌های نسل گذشته، نمادی است از لطیف‌ترین و انسانی‌ترین انگیزه‌ها در جنبش‌های اجتماعی نیم قرن اخیر در تاریخ ایران. جوان ایرانی اگر تاریخ پررنج و درد سرزمین خود را نشناسد و نداند گذشتگان او چه کسانی بودند، با کدام هویت داستان فردا و فرداهای ایران را رقم خواهد زد؟ مهندس بازرگان پس از کودتای 28 مرداد 1332 در جریان اعتراض به قرارداد کنسرسیوم، در پاسخ به دکتر سیاسی که به او گفته بود شما که اوضاع را می دانستید، این چه کاری بود که کردید؟ این نامه و اعتراض چه فایده ای داشت؟ پاسخ داده بود: بله، خوب می دانستم که نتیجه عملی ندارد و جلوی قرارداد کنسرسیوم را نخواهد گرفت. اما این کار را کردم تنها برای آن که بعدها که پسرم بزرگ شد، نگوید پدرم مرد بی همیت و بی غیرتی بود. نسل‌های بعد ایران نیز وقتی به تاریخ گذشته نگاه می‌کنند، مایوس از خون و نژاد خود نباشند و نگویند نهضت عظیمی چون ملی کردن نفت در این مملکت به پا شد بعد کودتای اوضاعی پیش آمد و تمام آن اقدامات و افتخارات را به باد داد، ولی صدا از هیچ کس در نیامد. ما این کار را کردیم تا در آن روزگار که نمی دانم 10 سال دیگر، 100 سال دیگر یا چه وقت خواهد بود، ایرانی امید و اعتمادی به خود داشته باشد و شاید حرکتی کند. انگیزه من نیز از تألیف این کتاب چنین است. هیزم سوخته شمع ره منزل نشود، باید افروخت چراغی که ضیایی دارد. هنوز به یاد میارم پاییز بود و برگ ریزون. از دانشگاه تهران خیابون انقلاب رو تا پل حافظ به سرعت باد می دویدم. می خواستم اونو ببینم تا رسیدم به خونش در خیابان غزالی. پشت میزش نشسته بود و مثل همیشه مشغول کار. نشستم و صحبت کردیم. از دانشکده، استادا و درسها سوال کرد. خواستم تعدادی از کتابهاشو به امانت بگیرم. گفت هر چقدر میخوام بردارم و ببرم. باور نمیکردم. در اتاق کناری چند جعبه و کارتون بود. گفت بچینم داخل کارتونا. پرسیدم این همه مال من؟ گفت فقط یه صورتی از کتابهایی که میبری بردار، اگه لازم شد مراجعه کنم بدونم پیش توه. به همین سادگی. آنچه دیر نمیپایید در خور دل بستن نبود. روی زمین نشسته بودم و کتابها رو داخل کارتون میذاشتم. بالای سرم اومد و پرسید این همه که میخونی تا حالا مطلبی هم از خودت چاپ کردی؟ گفتم تا حالا یه کار کامل انجام ندادم که بتونم چاپ کنم. نگاهی به من انداخت و گفت اگه منتظر یه کار کامل هستی بدون که هیچ وقت کاری نخواهی کرد. آذرماه 1373 آخرین بار بود به منزلش که به لواسان منتقل شده بود رفتیم. شب بود و همه جا خیس و گلالود و بارونی. همه در اتاق کوچکی که هم حال بود و هم پذیرایی نشسته بودیم. می‌خواستم برای گواهی نامه رانندگی امتحان بدم. به پدرم گفتم اگه امکان داره اینجا که خلوته با هم بریم با پیکان شما تمرین کنیم. وقتی به خونه برگشتیم پدر بزرگ در رو به رویمون گشود و با اون صدای گرم و امید بخش همیشگیش که هرگز از خاطرم نخواهد رفت به من گفت تو عجب همتی داری. شاید قسمت این بود که نگارش این کتاب همت انجام همون کار ناکامل باشه، به قطر بضاعت اندک من و نه سزاوار او. نازنین بنی اسدی 1383. توضیح و تشکر. صفحه 14. این کتاب اثری است مستند از تاریخ ایران که با لحنی داستانی روایت شده است. زمان روایت از سالهای سلطنت ناصرالدین شاه قاجار آغاز شده و تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 ادامه دارد. محور مطالب زندگی مهندس مهدی بازرگان است و در پرتو آن به اوضاع و احوال اجتماعی و رویدادهای تاریخی دوران ذکر شده خواهم پرداخت. در اینجا باید به خوانندگان عزیز توضیحی بدهم. از یک سو به دلیل مستند بودن داستان در هر بخش پیرامون مطالب آورده شده خود را ناگزیر به ارائه سند دانستم. از سوی دیگر شیوه نگارش داستانی ارائه سند در داخل متن را بر نمی تابید و منجر به گسسته شدن انسجام و پیوستگی مطالب می گردید. به همین دلیل در داخل متن هر کجا که از منبعی استفاده کردم به ذکر 2 شماره اکتفا کردم. یکی شماره مأخذ که در آخر هر فصل به صورت کتاب نامه به ترتیب حروف الفبا شماره خورده است و دیگر در صورت امکان شماره صفحه یا صفحاتی از مأخذ که به آن استناد شده است. مثلا 7-2 به این معناست که در اینجا به مأخذ شماره 2 صفحه 7 استناد شده است. برخی توضیحات پیرامون اشخاص، وقایع و غیره که آگاهی آن را در حین مطالعه متن برای خواننده لازم می دانستم در داخل متن آوردم. اما در اینجا برای اینکه به پیوستگی متن لطمه‌ای وارد نیاید، توضیح مربوطه را به صورت پانویس ترکیبی در زیر همان صفحه آوردم. به این معنا که آن را با شماره کوچکی در متن مشخص کرده سپس زیر صفحه با ترسیم خطی توضیح را از متن جدا کرده، شماره‌ای که به آن واژه، واقعه یا مطلب خورده در ذیل متن آورده و به دنبال آن توضیح لازم را دادم. سپس منبعی که توضیح از آن اخذ شده آوردم. با اینکه برای استناد و ارائه سند بیش از 30 روش وجود دارد، این روش را ارجح دانسته تا جایی که توانستم به طور یکسان در طول متن رعایت کردم تا اثر به ایرادهای پیش گفته دچار نشود. در پایان از تمام کسانی که در نگارش این کتاب همکاری کردند تشکر می کنم. مادر مهربانم خانم فرشته بازرگان و پدر عزیزم آقای دکتر محمد حسین بنی اسدی به خاطر پشتیبانی و پیگیری مستمرشان در تمام مراحل انجام کار. پدر شوهر دانشمندم آقای آیت الله علامه یحیی نوری به خاطر استفاده فراوانی که از کتابخانه ایشان بردم و همسر عزیزم آقای مهندس سعید نوری به خاطر بردباریشان در طی نگارش کتاب. عموی بزرگوارمان آقای مصطفی بازرگان تنها برادر بازمانده پدر بزرگم که مصاحبت با ایشان بیش از هر شخص دیگری محتوای مطالب این کتاب را فراهم کرد. دایی بزرگوارم آقای دکتر محمد نوید بازرگان که در بازخوانی متن مرا یاری کردند. و برادر و خواهران عزیزم آقای دکتر امیر علی بنی اسدی، خانم مهندس نرگس بنی اسدی و خانم یاسمین بنی اسدی به خاطر همدلی و همراهیشان، همچنین آقای علی منتشری برای حروف چینی و صفحه آرایی اولیه کار، نازنین بنی اسدی آذرماه 1383. فصل اول، صفحه 16، ریشه ها. در پایان پایان ها آنچه فنا ناپذیر است میماند، آنچه سبکتر از آن است که بمیرد، لطیفتر از آن است که بسوزد. کریستیان بوبن. مادر تا چشم کار میکرد بیابان بود، باد شنها رو بلند میکرد و بر سر و صورت دخترک میپاشید، تندی آفتاب چشمهاش رو میسوزوند، دست‌ها را سایبان کرد، دورترها را نگریست. در خط افق، آنجا که زمین و آسمان به هم می‌پیوست، نقطه‌ای دید که نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. انگار سواری بود که به سوی او می‌تاخت. خاک از زیر سم‌های اسبش به هوا برمی‌خاست. چه مدت طول کشید تا به او رسید؟ نمی‌دانست. سوار بلند قامت به آرامی از اسب سپیدش به زیر آمد. در برابر دختر ایستاد. چهرش چقدر گیرا بود، به مهربانی دستی بر سرش کشید، از میان ردای سبز رنگش چارقدی سپید به لطافت ابریشم به در آورد و به سبکی حریر بر سر دختر لغزاند. دخترک پارچه را بالا آورد و به دور خود جمع کرد تا ریشه های فراوانش برخاک نکشد، باد حریر سپید را به دور مچ پایش گره می زد. سراسیمه از خواب برخاست، در میان ملافه‌های سفید بسترش نشست، قلبش آنچنان می‌تپید که گویی می‌خواست از جا کنده بشه، در حالی که از حرارت و التهاب عرق سردی بر تنش نشسته بود. من کجا بودم؟ تا حالا صورتی به این روشنی ندیده بودم. آه آقا، اون باید بدونه. از جا بلند شد و از راه دالان نیمه تاریک درب اتاق کوچک پدر را جست. چند ضربه‌ای به در زد. پدر در رو گشود و نگاه پرسشگرانش بر چشمان هراسان دخترش نشست. آقا جان، خواب عجیبی دیدم. خیر باشه دختر جان. با کلامی بریده بریده آنچه را که از اون رویا به خاطر می آورد بازگو کرد. پدر پس از لحظاتی سکوت دخترش رو در آغوش کشید. پیشانیش رو بوسید و با صدایی که تنین رمزآلودش خبر از آرامشی فراسوی این جهان می داد گفت: دخترم، تو به زودی عروس می شوی و فرزندان بسیار خواهی داشت. دختر که نامش صدیقه بود 10 سال بیشتر نداشت. با چشمان سیاه و بزرگی که گویی تمام رازهای کوچک دل مهربانش را در خود داشت و نگاهی که شرم و حیا به سان پرده نادیدنی بر اون سایه افکنده بود به پدر نگریست. صدیق خانم مادر مهندس بازرگان، ایشان جریان این خواب رو برای فرزند خود آقای مصطفی بازرگان، کوچکترین و تنها برادر بازمانده مهندس بازرگان نقل کردند. آن روزها که همچون پرندهی سبکبال در میان درخت‌های باغ خونه چرخ می‌زد و نشاط معصومانه‌اش در میان اهل خانه نور شادی و امید می‌پاشید، هنوز صدای کوبش گام‌های سرنوشت رو نشنیده بود. نمی‌دونست که روزگار چه بار توانفرسایی رو بر سر راه او قرار داده. صفحه 19. چه روزهای پرمهنت که در این شهر گذراندم و چه شبهای دراز که در تنهایی به سر بردم و کدام کس می تواند از رنج و تنهایی خود بدون حسرت جدا شود. جبران خلیل جبران. کوچ. تازه باران بند اومده بود. مردای قافله چادرها رو جمع می کردن تا بار شترها کنن و به حرکت خودشون ادامه بدن. دیگه برای اهل خونه حاج کاظم آقا تبریزی از زن و مرد خستگی سفر رمقی باقی نذاشته بود. حاج کاظم آقا تبریزی پدر بزرگ پدری مهندس بازرگان. همینطورم برای چهار پایان از اسب و قاطر و شتر که صبورانه بار سنگین خود رو با آهنگ یک نواختی به پیش می بردن. حاج کاظم آقا و پسر بزرگش عباس قلی زنها و بچه ها رو کمک کردند تا سوار کجاوه بشن، اما خودشون که از کجاوه نشینی طاقتشون تاق شده بود سوار اسب شده بودند تا این چند فرسخ آخری رو هم به نحوی بگذرونن. مدت ها بود که از منزلگاه حضرت عبدالعظیم و تپه های بیبی شهربانو عبور کرده بودند و به نظر می رسید که حوالی سحر به مقصد برسند. حاج کاظم آقا این راه رو خوب می شناخت، زیرا که تاکنون چندین بار برای آوردن مال و تجارش از همین راه به تهران سفر کرده بود و شاید همین سفرها بود که خیال انتقال کسب و کار و خونه و کاشانه رو به تهران در سرش انداخته بود. در آخرین سفری که همین 5-6 ماه پیش به تهران داشت، تونسته بود باقی رو که جزی از خونه های معز و سلطان بود ازش خریداری کنه. اکنون که 30 سال و اندی از سلطنت ناصرالدین شاه می گذشت، اون اهل و عیال خود رو از تبریز به تهران می آورد تا در اون خانه سکنا داده به زندگی خودش سر و سامونی بده. سکوت سنگینی بر شب پرستاره سایه افکنده بود. پدر و پسر خسته تر از اون بودن که کلامی رد و بدل کنن. هر یک در حالی که غرق در اندیشه های خود بودن به جلو می روندن. پدر که عمرش از میانه گذشته بود، بر چهره آفتاب سوخته و سختی کشیدش، رد پای گذر ایام خطوط عمیقی ایجاد کرده بود. خطوطی که هر یک حکایتی در خود داشت. حکایت اندوه و شادمانی، امید و ناامیدی و این همه سن و سال اون رو بیش از آنچه بود نشان می داد. لایه از گرد و غبار راه بر کلاه و قبا و ریش خاکستری رنگش نشسته بود. ابروها را در هم کشیده و در فکر فرو رفته بود. آیا برای مرد موجهی همچون او این کار جسورانه‌ای نبود که در این سن و سال دار و ندارش رو برداره و به دیار غربت بره؟ اون از وقتی خودش رو شناخته بود با این مردم و پای این کسب و کار بزرگ شده بود و حالا پس از یک عمر زحمت کشیدن و خون دل خوردن و آبرو کسب کردن، در حالی که حسابی به چم و خم کارها وارد شده بود، داشت همه چیز رو میذاشت و میرفت. در شهر خودش اون خوب میدونست هر چیزی رو از فرش و پشم گرفته تا خشکبار و پنبه رو باید با چه کسی معامله و از کجا تهیه کنه و یا بهترین قماش و پارچه رو از منسوجات روسی گرفته تا فاستونی انگلیس و فرانسه و چرم بلغار رو چگونه و از چه طریق به دست بیاره. در میان تجار و افراد سرشناس اعتباری کسب کرده بود و آنها اون و خونوادش رو عزیز و محترم می داشتن. و اکنون به کجا می رفت؟ جایی که در بازار رقابت کسی اون رو نمی شناخت و راه و چاه کارها رو نمی دونست. به هر حال تبریز هنوز هم چهارراه تجارتی به شمار می رفت هرچند برای اینکه در آینده بتونه این موقعیت رو حفظ کنه امیدی نبود. هرچی میگذشت تهران با راه‌ها و مناسبات جدیدش رونق بیشتری میگرفت و تجاری که دید وسیع‌تری داشتند در این فکر بودند که در تهران به فعالیت خود ادامه بدن تا بتونن رشد و ترقی کنن. اشتیاق عباس قلی هم در این میان بی اثر نبود. حاج کاظم آقا فکر میکرد این پسر با این غیرت و درایتی که داره تهران برای پیشرفتش جای مناسبیه. در حالی که از زیر چشم نیم نگاهی به پسر ارشدش مینداخت و در دل قامت استوار، شانه های فراخ و چهره گلگون و سلامت اون رو تحسین میکرد، با خود میاندیشید برای این پسر خوب هم باید در تهران دختری دست و پا کنیم. پسر جوان نیز در تخیلات خود غوطه ور بود. دیدگان پرفروغش رو به مسیر پیش روش که بی انتها می نمود دوخته بود. خستگی راه تنش رو کوفته کرده بود، اما قوت جوانی خستگی رو به مبارزه می طلبید. در دلش دلهوره شیرینی احساس می کرد. تهران از تبریز جلوتر بود و دیدنی های بیشتری داشت. حال او به هر کجا می خواست می تونست بره و تماشا کنه. دلش می‌خواست یک بار هم که شده سوار بر ماشین دودی تا حضرت عبدالعظیم بره. بچه‌های کوچکتر در کجاوه خواب بودند و در کجاوه دیگر مادر بزرگ پدری مهندس بازرگان که زنی میان سال بود به آرامی کوچکترین پسرش رو با خواندن لالایی خواب می‌کرد. انگار که در موسیقی غمگین صداش درد بریدن از اون همه پیوندهای محبت‌آمیز دوران دختری رو میشد احساس کرد. با این همه اگر کسی از اون میپرسید که با تن دادن به این سفر چه اندوهی رو به جان خریده، به جز اون لبخند خاموش همیشگی و نگاهی که سادگی کودکان رو داشت، چیزی از چهرش نمیتونست بخونه. کودک به خواب رفته بود. زن میخواست لختی چشمانش رو برهم بگذاره که ناگهان صدای سلام و صلواتی از پای کجاوه بلند شد. چادر بر سر انداخت و دامن کجاوه رو بالا زد. صدای اذان صبح از دوردست ها به گوش میرسید. به مقصد رسیده بودن. نسیم خنکی که به درون اتاقت میوزید خستگی دو ماه بار بستن و بار انداختن و کجاوه نشینی را از تنش بیرون میکرد. نگاهش رو به ستارگان فروزان که به تدریج از فروغشان کاسته می‌گردید دوخت. گویی ستاره‌ای در دلش روشن شد که این زندگی تازه در شهر جدید برای اون و خانواده‌اش برکت و رحمت به همراه خواهد آورد. پس از سکنا گرفتن خانواده در خانه جدید، عباس قلی آقا به سفر حج رفت. هنگامی که از سفر بازگشت که در آن زمان این سفر قریب به یک سال به طول می انجامید، با صدیقه دختر ارشد حاج رئیس زاکرین از خانواده‌ای تقریبا روحانی که با فاصله سه پشت با یکدیگر نوه عمو بودند ازدواج کرد. او که بنا به سنت آن روزگار به مکتب رفته بود و صاحب خط و سواد بود، پس از اقامت در تهران با یکی از تجار آذربایجانی مقیم تهران به نام حاج میرزا عباس علی عطایی شریک شد و فعالیت‌های تجاری خود را ادامه داد. صفحه 23. هیچ انسانی را نمی‌توان بی‌قدر انگاشت، چرا که ذات نامتناهی خداوند او را به دیدار خیش فرا می‌خواند. مارگریت پورت. بی‌پناه. در خونه حاج عباس قلی آقا بروبیایی بود. در تالار اندرونی جای سوزن انداختن نبود. صدای خوشوبش مهمونا با سر و صدای بچه ها و گریه نوزادهای دوقلو در هم آمیخته بود. حاج خانم با چشمانی که از غرور و شادمانی می درخشید، چادر سفیدش و محکم به دور خودش پیچیده بود و با شتاب در رفت و آمد بود. حاج خانم مادر بزرگ پدری مهندس بازرگان، ایشان تا پایان عمر با پسر بزرگش حاج عباس قلی آقا و خانواده او زندگی کرد. پسر نسبت به مادر توجه و احترام فوق‌العاده قائل بود. چنانچه نقل می‌کنند یک روز حاج عباس قلی آقا پرسیده بود چرا بر سر سفره پلو نداریم؟ مادر رو به او کرد و گفت برنج اهل خانه تمام شده، تو مرد این خانه هستی و نمی‌دانی؟ پسر منقلب شد، دستهای مادر را بوسه زد و عذرخواهی فراوان کرد. عروسش صدیقه خانم بعد از یک پسر سالم و قشنگ حالا یه جفت دختر به دنیا آورده بود. این ضیافت هم به همین خاطر بود. شوهرش حاج کاظم آقا به شکرانه سلامتی مادر و بچه ها گوسفندی را تهیه کرده بود تا سر ببرن که هم فقرای محل گوشتی بخورن و هم بهانه ای باشه که فامیل دور هم جمع بشن. حال داشت می رفت سری به آشپزخونه بزنه ببینه ترشی و نمک غذاها به اندازه باشه. بوی دود و هیزم، پیازداغ و نون تازه از مطبخ بلند بود. مزه گوش در اومده بود و خورش جا افتاده بود. از دیگ بزرگ آشرشته روی اجاق، رایحه سبزی‌های معطر به مشام می رسید. صدای پچ‌پچ زنا در تق و توق دیگ‌ها و سینه‌ها گم می شد. در دمکنی دیگ برنج و که برداشت، داغی بخار صورتشو سوزوند. سرشو کنار کشید و گفت: دیگه حسابی دم کشیده، برش دارین. مجمعه ها را دست به دست می دادن که بچه کارگر سرپایی ببره. سفره بزرگ انداخته بودن، رنگ سرخ قالی های تبریزی، مخده ها، پشتی ها و پرده های عنابی رنگ و گرمای فضای تالار می افزود. صدیقه خانم نوزادها را که در پارچه لیمویی رنگی قنداق شده بودن به دست ننه عذرا داد تا بخوابونه. و خودش اومد کنار زنی که چادر سیاه و روبنده به سر داشت و در تنهایی سر در گریبان خود فرو برده بود نشست. اون که اومد زن روبنده رو از صورتش کنار زد، سرشو بالا گرفت و نگاهی حزن‌آلود به جمعیت انداخت. صدیقه خانم در حالی که تند و تند برای اون غذا می‌کشید، رو به او کرد و آهسته پرسید: عروس دایی، پیش ما می‌مونین؟ زن نگاه حق‌شناسانه‌ای به زن جوان کرد و گفت: شرمنده شما هستم، بس که لطف و محبت دارین. من باعث زحمت شما شدم. زن جوان دست اون رو در دستان خودش گرفت و نگاهش رو در چشمانی که انگار هیچ چیز نمیتونست غمی رو که در اونها لانه کرده بود به در کنه دوخت و گفت: حاج آقا اصرار دارن که بمونین تا هر وقت که خواستین، اگه بخواین برای همیشه، مگه اینکه خودتون نخواسته باشین. زن که اشک در چشمانش حلقه زده بود، بغض خودش رو فرو خورد و گفت: ای خانوم، کجا دارم برم از اینجا بهتر؟ خدا سایه حاج آقا رو سرتون نگه داره. شما رو خدا برای من فرستاده. تا هر وقت که منو قابل بدونین، در خدمتتون هستم. زن تا عمر داشت نمیتونست فراموش کنه چگونه این زن جوان همچون فرشته‌ای به نجات اون شتافته بود. در واقع این زن که در خانواده اون رو به نام عروسدایی میشناختن، زن پسردایی صدیقه خانم بود. مرحوم حاج مصطفی پسردایی صدیقه خانم کارمند دولت بود. سالها پیش برای ماموریتی به کرمان رفته، در همون دیار ازدواج کرده، تشکیل خانواده داده بود. تابستان سال گذشته که بیماری وبا در خیلی از مناطق از جمله کرمان شیوع پیدا کرده بود، این خانواده هم مبتلا شده بودند. زن بیچاره شوهر و فرزندانش رو در مدت کوتاهی از دست داده بود و کسی براش نمونده بود. حامله بود که خودش رو به خونه اقوام شوهرش رسوند. بچه در اونجا مرده به دنیا آمد. صدیقه خانم هم که در آن روز به خونه پدری رفته بود، همونجا اون رو دیده بود و به خونه خودش آورده بود. به سرعت اتاقی براش آماده کرده بودن و به اون لباس و خوراک داده بودن و منتظر بودن به تدریج صحت و سلامت از دست رفته خودش رو پیدا کنه. قسمت این شد که این زن در خونه حاج عباس قلی آقا ماندگار بشه. شیر صدیقه خانم برای دو قلوها کافی نبود و بلا فاصله یکی از بچه ها رقیه رو به اون سپردن تا شیر بده. رقیه بزرگترین خواهر مهندس بازرگان. او عروس حاج میرزا عباس علی عطایی شد و ایشان به خاطر علاقه زیاد به عروسش به اون لقب خانم مخصوص داد. دختر دیگر که دوقلوی او به دنیا آمده بود دووم نیاورد و در همون ایام نوزادی فوت کرد. رفته رفته مهر این کودک و سایرین بر دلش نشست. جان خستش در پناه آن دستهای مهربان آرام گرفت و چنان شد که او خانه‌ای که درهایش را به روی غریبان نمی‌بست خانه خود دانست. صفحه 26. عشق از جرفای خود آگاه نمی شود مگر به هنگام جدایی. جبران خلیل جبران. اندوه خزان. دو سال گذشته بود. صدیقه خانم در اتاق کوچک خود نشسته بود و خیاطی میکرد. در اتاق رو به حیاط نارنجستان باز بود و بوی آمدن پاییز رو میتونست احساس کنه.